مفصل با رئیس سازمان خصوصی سازی کشور مصاحبه رو ما در رادیو اقتصاد داشتیم، این یکی رو میبرمش داخل پرانتز. به نظرم رغبت دارن ولی پیشنهاد شما رو نمیدونن. اگه پیشنهاد شما رو بدونن آقای دکتر، نه میخوام بگم شاید ما یه کار دیگه بتونیم بکنیم، ما بتونیم پیشنهاد شما رو ببریم نزد رئیس سازمان خصوصی سازی.
ما واقعیتش پارسال با یه گروه تحقیقاتی که داشتیم پارسال و تو دولت‌های رئیسی بارها این پیشنهاد بردیم، تا سازمان خصوصی سازی استقرار نداشت، مدام رأس عوض می‌شدن، تیم عوض می‌شدن و عملا خب ما هم بخش خصوصی هستیم دیگه، خیلی توان نداشتیم باهاشون پا به پا بیاییم. الان هم اگه بخوان این کارو بکنن، سازمان خصوصی املاکش دو دسته است، یه سریشون زیر 100 میلیارد تومانه، یه سریش بالای 100 میلیارد تومان. بالای 100 میلیارد تومان رو خودش میره تصمیم میگیره و تهاتر میکنه با پروژه ها، مثلا به شرکت صنعتی بزرگ میگه فلان پروژه رو انجام بدین، فلان جاده رو بسازید، ما بهش این ملکو بهتون میدم. توی املاک کوچک مقیاس که تعدادش زیاده، همین زیر 100 میلیارد تومان اونا کوچک مقیاس حساب میکنن و به جز سازمان خصوصی استانداری ها هم در موردش نظر میدن، اونجا میتواند این دوتا راهکاری که بهتون گفتم، یا واسه تهاتر با بخش خصوصی در قبال ساخت مسکن برای مردم انجام بدهد، یا باید دارتش توی صندوق بزرگ ملی و اوراق اونو بهشون بده. حالا اون صندوق کاربری اجاره داره یا همین دولت مستأجرش میشه. وقتی دولت 30 سال مستأجرشه، یعنی عملا داره یه بخشی از توانمندسازی مردم رو انجام میده. البته گزینه و راهکارهای دیگه هم هست، مثلا برای سازمان بهزیستی، افراد کم برخوردار، نمیدونم
مثلا گروه های مختلف، کارگران
دیگه ای داره،
کارگران، حتی آقای دکتر کارگران ساختمانی، اونها هم مسکن میخوان، خانواده دارن، فرزند دارن. بسیار خوب، اگر اون طرحتون رو برای منم بفرستید که بیشتر باهاش آشنا بشم، شاید ما بتونیم که پل بزنیم خیلی راحت‌تر دفاع کنیم از چنین طرحی. توسعه‌گر، متشکرم. دکتر حسن بان خیلی لطف کردید، کارشناس متخصص حوزه اقتصاد مسکن،
وقتتون بخیر،
خیلی خوشحال شدم، خداحافظ. خب اگر موافق باشید خانم هاوایان، بریم سراغ بخش بعدی که خانم علاقمند گزارشی دارم برای شنیدن.
سلام علیکم، سلام به شما شنوندگان و همکاران عزیزم در برنامه امکان تا اسکان. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام بریم سراغ تولید در بازار مسکن، ببینیم که به نظر کسایی که تو این حوزه فعال هستن تولید چرا در حوزه مسکن کم شده، علتش چی هست و چه چیزی این کاهش تولید رو به رونق میندازه. با من همراه باشین، باید یکی از این دفاتر مشاور املاک بشین. سلام، خوبین؟ خسته نباشید. تو حوزه فروش میخوام با یک کسی صحبت کنم. با چه کسی؟ خوب هستی شما؟ خسته نباشید. به من بگی چند ساله تو حوزه مسکن فعالی؟
14 سال.
14 ساله روند تولید مسکن رو چطور ارزیابی میکنی؟ کم شده، بیشتر شده؟
بیرویه زیاد شده.
ولی میگن که تولید کم شده.
نه، به هیچ عنوان.
ساخت و ساز کم نشده؟
نه.
خودتون یا اطرافیانتون تا حالا تو اجاره مسکن یا خرید مسکن دچار مشکل شدید که به سختی یه خونه ای رو پیدا کنید؟
بله، خودم مستأجرم. مستأجری دلیل بر خونه بودن نبودن نیست، تولید بیرویه زیاده.
توسط چه کسایی الان داره تولید انجام میشه؟ بخش خصوصی دولت؟
خصوصی بدون علم و دانش.
به نظرتون دست بخش خصوصی باشه بهتره یا دولت این تولیده؟
بخش خصوصی زیر نظر دولت.
بخش خصوصی، شرکت های سرمایه گذار، حالا اونایی که توی حوزه ساخت و ساز سرمایه گذاری میکنن، چقدر میتونن توی ساخت مسکن موثر باشن و چطور میتونن؟
50% به شرطی که از نیروهای عادی هم استفاده کنن، یعنی تحت تسلط دولت باشن ولی با همکاری عموم، یعنی از خودشون فقط نباشن. اولا نظارت رو ساخت و ساز، خب یه گزینه‌ای که اضافه شد 4 تا مهندس ناظر بود تو ساخت و ساز، تأثیر گذاشت. تفاوت آدم ها توی علمشون اینجا معلوم میشه، در صورتی که تو بازار مسکن ما رویه بازاری کار انجام میشد. اسم سازنده که کمیسیون خوب میداد باعث شده بود که روند قیمت این آدم بره بالا، در صورتی که هر جور که دوستاش میساخت ولی چون اسمش بود ساختمون قیمت دار میشه. همین روند تو مناطق باعث رفتن قیمت بالا شد. بخش خصوصی اومد شرکت های اختصاص دادن، اسم طرف مطرح شد، شرکت گرفت و به نام اسم ایشون 50 تا ملک در اختیار ایشون قرار گرفت. حداقل 600 نفر نخوردن افتادن.
همه بخش خصوصی رو دارید میگید؟
خصوصی؟
اعظم بخش خصوصی تو ایران این روش پیش میره.
ممنونم، همچنان با ما همراه باشید. میتونم یه سوال ازتون بپرسم؟ به نظرتون تو این سالهای اخیر ساخت‌وساز تو حوزه مسکن کم شده یا زیاد؟
کم شده.
علتش چیه؟
به خاطر نخواستن و تقاضا نبودن. ما الان عرضه داریم ولی اصلا تقاضا نداریم. یکی از دلایلش همینه که تقاضا کمه، دومیش به خاطر گرونی بیش از حد ملک دیگه.
شما دارید میگید تولید تو حوزه ساخت و ساز کمه. الان بالای همین مغازه شما یه دفتر مشاور املاک طرف میگه من 14 سال تو این حوزه ام ولی ساخت و ساز بی رویه زیاد توسط غیر متخصص.
نه این نیستش، همچین چیزی نیستش. شما یه آمار جامع بگیرید، اینو من نمیگم، اینو داره سازمان آمار داره اعلام میکنه، شما از طریق اون برید جلو متوجه میشید اینایی که دارن میگن این سری حرفای غیر منطقی و غیر اصولیه. با سند و مدرک صحبت بکنید، ببینید تو ساخت و ساز چقدر فعالیت داشته. برید سراغ 4 تا از سازنده های همین منطقه که قدیمی منطقه بودن، ساخت و ساز رو رها کردن.
اصلی چی بوده؟
علت اصلی گرونیش، خب متریال گرونه، درست نبودن طرح تفصیلی شهرداریه. شهرداری اون جوازی که باید بده رو نمیده، اون امکاناتی که باید بده رو نمیده، اون تراکمی که باید بده رو نمیده. یه سری سختی های اینجوری میذارن، سازنده ها پاشون رو عقب میکشن، ساخت و ساز کم میشه.
به نظرتون دولت خودش ورود کنه تو حوزه ساخت و ساز یا شرایط رو برای شرکت های بخش خصوصی و سرمایه گذاری تو حوزه مسکن فراهم کنه؟
دولت اصلا به نظر من ورود نکنه خیلی بهتره، شرایط رو هموار بکنه برای این شرکت های خصوصی که هستن کارشون رو ببرن جلو. همین الان ما سازنده زیاد داریم مطرحن تو منطقه، ولی خب متاسفانه به خاطر چالش‌هایی که هستش نمیتونن کار بکنن.
چه توقعی از دولت دارید؟
دولت که اصلا نمیتونه قیمت گذاری بکنه، این یه چیز طبیعیه، این بارهای موضوع نشون داده شده. اصلا دولت هیچ قیمت گذاری رو ملک نمیتونه.
نظارت چی؟
نظارت میتونه داشته باشه، باید بسپره دست شرکت‌های خصوصی راه براشون هموار بکنه. مثل جواز، الان یه جواز میخوای بگیری باید 8-9 ماه سازنده دنبال گرفتن یه جواز زمین 200 متری باشه.
چقدر همین شرکت‌های بخش خصوصی میتونن تو حوزه مسکن مؤثر باشن؟ کم زیاد چطور؟
خیلی زیاد. ببینید بخش خصوصی وقتی وارد عمل بشه طبیعتاً برندهای بهتری میسازه، میاد سبک نوسازی های خیلی خوب، ولی متاسفانه دولت وقتی میاد دست میذاره کارای ضعیف انجام میده، کار ضعیف هم هیچ بازخوردی نداره. به خاطر همین وقتی خصوصی میاد، مثل همین الان ما چند تا شرکت داریم، شرکت های خصوصی داریم دارن انبوه سازی میکنن، کار قوی هم دارن انجام میدن، ولی دولت روشون نظارت داره، باید بدن دست اینا انجام بدن کارو. درست.
خیلی متشکرم ازتون. ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیز. اینم از بخش گزارش امروز مول امکان تا اسکان در خصوص حالا تولید مسکن سوال کردیم که بعضیا میگن کاهش پیدا کرده، بعضیا میگن افزایش، اما صحبت‌ها بسیار قابل تأمل بود که چقدر دولت میتونه در این بین گره گشا باشه. همچنان برای موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید.
خب بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم علاقمند از گزارش شما، و اگر موافق باشید در این بخش از برنامه امکان تا اسکان به سراغ یکی از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان و صنعت تهران بریم. استاد محترم دانشگاه آقای دکتر روانشاد نیا ما رو همراهی میکنن. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
درود بر شما، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بحث مربوط به چالش‌های تولید مسکن و مشارکت بخش خصوصی شاید هزاران بار مطرح شده. امروزی که داریم الان در 1404 با هم صحبت می‌کنیم، مدل‌های موفق در کشورهای دیگه به ما چی میگه و آیا در اینجا ما میتونیم یک نظام جامع پایدار مشارکت بخش خصوصی در تولید مسکن رو از شعار به عمل تبدیل بکنیم و با کمترین نقص به خاطر فرزانگان و فرهیختگان و متخصصانی بمانند شما که ده ها نفر در کشور شدن بیشتر صد ها نفر رو بتونیم مثال بزنیم، به نظر میاد این مسئله واقعا قابل حل باشه. چه باید کرد؟
درود بر شما. شاید بشه گفتش که یکی از اصلی ترین معضلاتی که امروز سرمایه گذار در حوزه مسکن باهاش مواجه هست بحث طولانی شدن فرایند صدور پروانه و بوروکراسی هست که در فرایند ساخت در کشور ما امروز باهاش مواجه هستیم. حالا از جنبه های مختلفی میشه به این موضوع نگاه کرد که این زمان معادل هزینه های سرسام‌آوری است که تولید کنندگان وارد میشه و ما اگر از نگاه بخش خصوصی به موضوع نگاه کنیم، دولت تسهیلگری که میتونه تو این حوزه داشته باشه میتونه کمک کنه به بهتر شدن وضعیت. یک مسئله دیگه که در وضعیت فعلی وجود داره اینه که با توجه به این که به نوعی سرمایه‌های بزرگ، حالا بخش بزرگیش خارج شده از بخش مسکن با توجه به رکود چند ساله که ما امروز دوچارش هستیم، ما دوچار یک معضلی هستیم. اون هم این هست که ریزدانگی در مقیاس سرمایه‌گذاری در بخش مسکن داره اتفاق می‌افته. میانگین متراژ زیربنای پروانه‌های صادرمون به کمتر از 1100 متر رسیده و خب برای این مقیاس توسعه فناوری‌های جدید و استفاده از این فناوری‌ها در جهت تسریع و کاهش هزینه‌ها بعضی وقتا صفحه اقتصادی نداره، که خب طبیعتاً دولت هم میتونه تو این حوزه یک کمکی بکنه که کارهای بهتری انجام بشه.
خب این که حالا ما در حقیقت با زمین‌های با متراژ کم روبرو هستیم، فناوری‌های جدید نمیتونه اینا رو حلش بکنه، این شاید همه ی اونچه که ما در بازار مسکن دنبال میکنیم نیست. بسیاری معتقدن که در مناطق روستایی، در شهرهای جدیدی که به ویژه در مناطق ساحلی ایران الان محل نظر هست، میشه طرح‌های جدیدی رو معماری کرد بر اساس موازین شهرسازی پیشرفته و مدرن و کاملا رقابتی با حوزه خلیج فارس در ایران پا بگیرن. این چقدر میتونه به ما کمک بکنه که بخش خصوصی واقعا بیاد یک طرح نوعی رو بده که انگیزه ملی رو هم متوجه بکنه که بسیاری میتونن از شهرهای بزرگ مهاجرت کنن و در این حال فقط هم مسکن رو نبینه، خدمات رو ببینه، گردشگری رو ببینه، صنعت رو ببینه، کشاورزی و بخشای مرتبط با همین مشاغل رو.
این سوال هست که صحبت از این موضوع میشه، اما ما خلاف سیاست‌های آمایش سرزمینی به سمتی حرکت کردیم که توجیه اقتصادی پروژه‌های ساختمانی در شهرهای بزرگ به خصوص تهران قابل مقایسه با بخش‌های دیگه نیست و این خب خودش یک معضلی رو بهش دامن زده که اون فرمایش شما که ما به سمت سواحل حرکت کنیم و خب می‌دونیم که کم تراکم‌ترین نقاط ایران سواحل دریای عمان و خلیج فارس هست که سیاست درستی هم هستش ما به اون سمت حرکت کنیم، تابع این هست که در سیاست آمایش سرزمینی سرمایه گذاری در بخش‌های دیگه و موضوع اشتغال و همونطور که فرمودید موضوعهای دیگه مرتبط با زندگی افراد هم در واقع به نوعی متمرکز بشه در اون نقاط که توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذار وجود داشته باشه، که در حال حاضر اینطور نیست.
راهی وجود داره به خصوص با نظام مجوزدهی و بروکراسی سنگینی که ما در بخش‌های گوناگون داریم؟
ببینید یکی از سیاست‌های خوبی که در دهه 70 دنبال شد ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی بودش که متاسفانه در طول زمان اینقدر قوانین و مقررات مزاحم در حوزه‌های بیمه و مالیات و امثال هم اضافه شده که اونا هم به نوعی دارن مزیتشون رو از دست میدن و به هر حال به نظر من باید یک نهضت مقررات زدایی ما درست کنیم، به خصوص مقرراتی که با هم مزاحم هستند و تناقضایی هم در بعضیاش وجود داره و قابل تفسیرها از منظر مختلف داره که اینا هم میتونه در واقع بخشش مرتبط با مجلس شورای اسلامی باشه، بخشش هم مرتبط با دولت.
درسته. یک نکته که در اینجا خیلی شاید اهمیت پیدا میکنه این هست که ما از ابزارهای مالی تازه‌ای که در مسابقه پیشین من هم صحبت شد، مثل صندوق زمین ساختمان، بازار سرمایه، انتشار اوراق، اینا میتونه کمک بکنه به مشارکت بخش خصوصی که بیاد و در این حال از امکانات استفاده بکنه برای توسعه ساخت و ساز و به این ترتیب جذب منابع بکنه؟
قطعا همینطوره. ببینید باز مکانیزم‌های موجود تأمین مالی،
درسته،
ما خروجیمون همین متراژ زیربنای متوسط 1100 متری در تهران و 600 متری در کل کشور هست. اگر بخوایم به سمت سرمایه‌گذاری بزرگ مقیاس و مداخله در سطح محله و اصلاح و بهسازی و بازسازی بافت‌های ناکارآمد شهری، بافت‌های فرسوده بخوایم حرکت کنیم به نوعی که قابل قبول باشه، قطعاً باید به سمتی حرکت کنیم که از مکانیزم‌های متفاوت تأمین مالی از جمله حالا صندوق‌های توسعه زمین و مسکن امثال هم استفاده کنیم که مقیاس سرمایه‌گذاری بزرگ بشه. در مقیاس سرمایه‌گذاری بزرگ هر اتفاق خوبی از جمله فناوری‌های جدید، موضوعات حتی جمع‌های محیط زیستیش و موضوعات اقتصادی توجیه بهتری خواهد داشت.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از توضیحتون. این مطالب میدونم که حالا شنوندگان ما هم حتما به این اذعان دارن که آقای دکتر رمانشاد نیا اصلا با چند دقیقه نمیشه درباره صحبت کرد، بحث های مفصلی است که جوانب مختلفی داره، میشه اونها رو واکاوی کرد. با حضور شما و برخی از متخصصان بهتر و بهتر میشه به نتیجه رسید که امیدوارم گوش شنوایی دولت که مدام در پی این موارد هم هست بتونه بشنوه و راهگشا باشه. به عضو محترم هیئت مدیره نظام مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران آقای دکتر روانشاد نیا بسیار متشکرم و خداحافظ.
درود بر شما، خدا نگهدار.
خب از آغاز برنامه امروز امکان تا اسکان درباره بخش‌های مختلف و اخبار حوزه مسکن صحبت کردیم. از تازه‌ترین گزارش‌های مربوط به این حوزه که مربوط به فقر مسکن هم هست صحبت کردیم که اگر بتوانیم بیشتر و بیشتر هم خواهیم گفت. این گزارش مبسوطی است که حالات یک جدول بسیار موثقی خواندنیست برای بسیاری از کسانی که میخوان یک تابلوی آماری از فقر اجاره‌نشین‌ها هم داشته باشن. با مهمانانمون درباره این موضوع صحبت کردیم که چالش‌های تولید مسکن و نقش مشارکت بخش خصوصی چطور میتونه حل بشه و شاهد رونق بیشتری هم باشیم. خب من از فرصت استفاده بکنم، شاید شما شنوندگان هم پرسیدید که سه‌شنبه چه گزارش منتشر شده. واقعیت این که یک گزارش از تابلوی آماری فقر اجاره‌نشین‌ها در ایران مربوط به سال 1402 توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شد که در مطبوعات اقتصادی کشور هم انعکاس پیدا کرد. یکی از خلاصه‌های جامع اون رو دنیای اقتصاد چاپ کرد که میگه در سال 1402 در ایران 26 میلیون و 400 هزار خانوار سکونت داشتند که 19 میلیون و 400 هزار خانوار مالک و 5 میلیون مستأجر بودند و 40% از کل مستأجران کشور حالا بنا به این گزارش فقیرند، یعنی 2 میلیون خانوار. 67% این گروه به خاطر سطح درآمدشون که نمیتونن اجاره دیگه بپردازن به پایین خط فقر اجاره‌نشینی کشیده شدن و مابقی به دلیل هزینه مسکن به زیر فقر اقتصادی تنزل پیدا کردند. و بر اساس همین گزارش بیشترین جمعیت مستأجران فقیر در استان تهران ساکنند که عدد بزرگی است، فکر میکنم حدود 34%، و بیشترین نرخ فقر مستأجران در استان آذربایجان غربی است. 62% مستأجران در این استان قادر به پرداخت هزینه‌های اجاره نشینی نیستند. بیشترین نرخ رو خدمتون گفتم، نرخ اینم اصلاح بکنم، نرخ فقر مستأجری در استان تهران 43% هست، نه 34%، و 100% مستأجرهای دهک اول، 81% دهک دوم، 60% دهک سوم جامعه، 54% دهک چهارم، 27 و 23% دهک های پنجم و ششم، 13% دهک چهارم، 6% دهک سوم و 2% دهک دوم و فقط 1% مستأجرهای دهک اول فقیر هستند طبق این گزارش. خب بسیار تلاش کردیم که با آقای پرحاجت دبیر انجمن و عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوهسازان صحبت بکنیم. علی‌رغم همه هماهنگی ها متاسفانه در طول برنامه تا این لحظه تلفنشون پاسخ ندادن و سمت دیگر میخواستیم درباره قیمت های مسائل ساختمانی صحبت بکنم و نهادهای مربوط به این حوزه، نهادهای تولید بخش مسکن، با آقای کاظمی رئیس اتحادیه مسائل ساختمانی تهران که متاسفانه ایشون هم به دلیل جلسه مهمی که داشتن پاسخ ندادند. بسیار خوب، ولی فارغ از این نتونستن ها، هم قیمت نهادهای تولید در بخش مسکن یه مقداری تحت تاثیر تورم بالا رفته، هم هزینه دستمزد به عنوان یک عنصر مهم در ساخت مسکن و تغییراتی که در نیروی کار بازار کار شاهد خروج اتباع بوده، به همین دلیل اینجا هم با یک افزایش قیمتی روبرو هستیم که اینا تازه ترین گزارش هست. بسیار متشکرم که ما رو شنیدید. به اتفاق همه همکاران با شما خداحافظی میکنیم تا فرصتی دیگر. سعی کنید که امکان تا اسکان رو در همین رادیو اقتصاد دنبال کنید.
آسمان چشم اون آینه کیست؟ آن که چون آینه با من رو به رو بود. درد و نفرین، درد و نفرین بر سفر باد. سرنوشت این جدایی دست او بود. گریه مکن که سر نبشت گر مرا از تو جدا کرد، عاقبت دلهای ما با غم هم آشنا کرد، با غم هم آشنا کرد. چهره اش آینه یکی آن که با من روبرو بود. درد و نفرین بر سفر این گناه از دست او بود، این گناه از دست او. ای شکست خاطر من، روزگارت شادمان با. ای درخت پرگل من، نوبهارت ارغوان با. ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو بود. آن چه کردی با دل من قصه سنگ و سبو. من گلی پژمرده بودم گر تو را صد رنگ بود. ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو. شکست خاطر من، روزگارت شادمان با. ای درخت پرگل من، نوبهارت ارغوان با. ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو. آن چی کردی با دل من قصه سنگ و سبوت. من گلی پژمرده بودم گر تو را صد رنگ بود. ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو بود.
نسخه یه نور خونه رو پیچیدم
با بروکس،
گیاه زرد و خستن، لامپ رشد گیاه و بده من، یه خورشید همیشه روشن
با بروکس،
همیشه جواب روشنه
با بروکس.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
چیش؟ کاری نداری که، ما میشیم میدیم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش. چی سرایی؟